أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله سوم در بحث ما نحن فیه ملاحظه فرمودید که گفته شد ما سه دیدگاه در رابطه با این بحث مطرح میکنیم. یک دیدگاه، دیدگاهی است که معتقد بود حیض مطلقا با حمل قابل جمعه، چه قبل از استبانه و آشکار شدن حمل و چه پس از استبانه، چه در ایام عادت و چه در خارج ایام عادت. قائلین به این دیدگاه هم بزرگانی بودند که دیروز هم کلماتشون اجمالاً بیان شد و هم نام مبارکشون در محضر شما مطرح شد. البته این بحث همچنان دامنه دارد و امروز به بخش دیگری از آن خواهیم پرداخت. دیدگاه دوم نقطه مقابل این دیدگاه بود که فرمودن مطلقا حمل با حیض جمع نمی شود. قائلین به این قول هم عرض کردیم یکی از اون بزرگان جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه است که ایشون این مطلب را مطرح کرده بودن با اون ذکر رساله‌ای که از ایشون نام بردیم به نام احکام النساء، که در اونجا هر شبت که فرموده بودن اگر در ایام حمل زنی خونی دید، این خون مانع از نماز و روزه نیست، میتواند هم نمازش رو به جا بیاورد و هم روزه را به جا بیاورد. نظر دومی که در این زمینه اشاره کردیم و الان به اون میپردازیم جناب ابن جلید اسکافی است. بنابر نقل جناب علامه در مختلف الشیعه، قال ابن الجلید، فرمایش ابن جلید اسکافی بنابر نقل مختلف جناب علامه میگه لا یجتمع حمل و حیض، حمل و حیض با هم قابل جمع نیست. این هم در مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد یک صفحه 356. جناب ابن ادریس عرض شد خدمت شما بین که ایشون هم در سرائرشون می فرماید والحبلا الحامل المستدین حملها اختلف قول اصحابنا و اختلف اخبارهم، فبعض منهم یقول انها تحیز و حکمها حکمها دلیلهم و منهم و هم اکثر ان المحسلون یذهبون الى انها لا ترى دم الحیز و لا تحیز و ای دم تراه فهو دم استعاذته. ایشون هم نظر مبارکشون این است که اختلاف اخبار وجود داره که بعضی گفتن چنین و بعضی گفتن که نه خون حیض نمی بیند. و بعد مختار ایشون اینه، میگه یا دم حیض است او فساد. او فساد معناش این است که این خون دیگه این خونه ممکنه جرحی قرحی از این مقولات باشه، نه خون حیض حساب می شود نه خون استحاض. بعد می فرماید و هاگا خوب از صحی. یعنی چی هاگا خوب از صحی؟ یعنی این که بگوییم این دمدم حیض نیست صحیحه و بهی افتی و عمل. و من به این نظر هم فتوا میدم و هم شخصا عمل میکنم. کتاب سرائر، از سرائر الحاوی لتحریر الفتاوا، جلد یک صفحه 150. جناب محقق صاحب شرایع که عرض شود خدمتتون این که از کتب معتبره ماست و مرحوم صاحب جواهر سالیانی صرف وقت کردن در شرح این کتاب شریف شرایع، و بزرگان ما هم حالا عده‌ای آمدن بر عروه شرح کردن، عده‌ای آمدن بر شرایع شرح کردن، البته بر کتب دیگر فقهی هم شرح کردن. کل دمن، این کلام جناب صاحب شرایع است، کل دمن تراه المرأه، هر خونی که زن میبیند اقل من ثلاثة ایام، که کمتر از 3 روز باشد، ولم یکن دم قرح ولا جرح، از خونهایی که به عنوان دم قرح و جرح نیست، یعنی زخم و امثال ذلک نیست، قروح و جروح، فهو مستحاضتون، پس بنابراین کمتر از 3 روز اگر خون قرح و جرح نبود بهش میگن خون مستحاضه. و کذا کل ما یزید عن العاده، هر اون چه که از عادت اضافه می شود، و یتجاوز العشره، از 10 روز بیشتر، او یزید من اکثر ایام، من اکثر ایام نفاس، او یکون مع الهم. شاهد ما این بخش آخرش است، اون قبلی ها محل بحث ما نبود، چون محل بحث ما کجاست؟ اینه که آیا حیض و حمل با هم جمع می شوند یا نه. این نکته، کل ما یزید عن العاده و یتجاوز العشره او یزید من اکثر ایام النفاس او یکون مع الحمل، یعنی خونی که با حمل هست، علل اظهر اینها هم چه هستن؟ آقا مستحاضه است، دم حیض و مدا، او مع الیأس، یا اگر خونی زنی ببیند که بفرمیدا بعد از یائسه شدن، او قبل البلوغ، به سن بلوغ نرسیده. اینها را جناب محقق حلی رضوان الله تعالی علیه در شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام از شبت خدمت شما به این که در جلد 4 این چاپای جدید صفحه 24 ایشون هم این نظر را مطرح کرد. باز در المختصر النافع می فرماید ولا حیض مع سن الیأس، پس اگر حالت یائسگی برای کسی دست داد، برای زنی دست داد، لا حیض مع سن الیأس ولا مع صغر، اگر کمتر از بفرم سن بلوغ بود باز حیض نیست. سؤال، و هل یجتمع ارشد مع الحمل فیه روایات، میگه آیا با هم جمع می شود یا نمی شود، یعنی حیض با هم جمع می شود یا نمی شود. میگه فیه روایات، اینجاست که مرحوم مایخویی به ایشون خورده میگیرن و اون خورده عبارت از این است که تعبیری داره جناب محقق هلی، میگه اشهرها، یعنی اشهر روایات، انه لا یجتمع، یعنی لا یجتمع الحیض مع الحم. اینم مختصر نافع جلدیه صفحه 9 مرحومات ناخویی رضوان خدا بروباد میفرماید که تعداد اخباری که خوب دقت بفرمایید، تعداد اخباری که خواستن استدلال کنن براش برای عدم اجتماع حمل با حیض، میگه من تعجب میکنم. ایشون میگه روایاتی ما داریم، کی میفرماید؟ محقق هلی میگه روایاتی داریم که اشهرها انه لا یجتمه. ایشون میفرماید که از شبت تعداد اخباری که برای عدم اجتماع هم با حیض ما سراغ داریم که به اونها استدلال شده خیلی کمه. چطور محققی با این عظمت و جلالت شعر مثل محقق هلی عرشبت خدمت شما به این که این شکلی بفرماین، بفرماین اشهر الروایات دال بر این است که بفرماین لا یجتمه. اصلا خود این روایات بسیار کمه، حالا بعد بگیم اشهر این روایات این هست. ایشون میفرماین من العجیب که جناب محقق، چون نظر مبارک خدای خویی چی بودا؟ یشتمه. امروز این بزرگوارمون که تکی میزد میدونم نیست، بله، علت نیامده نشیست. ایشون میفرماید که شاید مراد محقق از اشهر چیز دیگری باشد، شاید مراد دیگری داشته باشه که حالا در لابلای فرمایشات ایشون شاید بتونیم از شبت اظهار نظر مرحومایت الله خویی را در توجیه کلام جناب محقق به گونه‌ای بهش اشاره کنیم. ولی اگر اشهر همون معنای خاص خودش باشه با این قلت روایات سازگاری می‌فرمیدا نداره. پس بنابراین تا اینجا چند تا دیدگاه محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم بیان شده جا تا الان دو دیدگاه، البته اینا هنوز حلاجی نشده، ولی حالا فهرستی نسبتا مختصر عرض کرد. دیدگاه سوم قول به تفصیله، حالا این تفاصیل هم خودش تفاصیلی داره، حالا فعلا فهرستش رو عرض میکنیم تا برسیم به تفصیلات. در بحث اجتماع حیض با هم گفتن قول به تفصیل داریم، سه تفصیل ایال فضلا در کلمات فقها مطرح شده که حالا در بحثای بعدی که برگردیم دوباره از سر بگیریم ادله طرفداران اجتماع را، ادله طرفداران عدم اجتماع را، ادله طرفداران بفرمایید تفسیر را اونجا بهش اشاره می‌کنم. یه تفسیری در کتاب خلاف بیان شده از شبت جناب شیخ طوسی، یه تفسیر در کتاب نهایه بیان شده جناب شیخ جرات کنید کتابا را صاحباشون را بشناسید شیخ طوسی، یه تفسیر در کتاب هدایق از جناب محدث بهرام. کم کم آشنا میشیم. نه یه کسی اوائل طلبگی ما بود، ما اون موقع مثل شماها نبودیم، شاید هم بودیم، عرض شد خدمتون این که موقعی میخواستیم بریم سفر تبلیغی مثل ماه رمضان و امثال ذلک، اولا فکر میکردیم چه منطقه میخواییم بریم، اون منطقه مقلد چه مرجعی هستن، رساله اون مرجع را دوره میکردیم از شبه خدمتون من اولهی الى آخره و فتاوا و استفتاعات و مسائلی که ظاهر شده بود. الان به حمدالله طلبا راحت روزنامهی صحبت میکنن و بعدم ارشد آیه میخونم هیچ ربطی به مطلب نداره، روایت میخونم هیچ ربطی به مطلب نداره، اصلا راحتن هم مردم هم طلب راحتن. سال موقعی که یه آیه را عنوان منبر قرار میدادن، بحث اجمال تفسیری راجبه تفسیری راجبه این روایت آیه میشد، اما الحمدلله به تفسیر که کسی نگاه نمی کنه. بله هر شبت خدمت شما بیم که اون بنده خدا نمیدونم یه بار گفتم بهتون یا نه، کتابی بود اوائل تقریبا قبل از فیروزی انقلاب به نام پند تاریخ، از اون کتابهای اربعه بود، هر شبت خدمتون که طلبا با خودشون برای تبلیغ می بردن، یه طلبه یه آیه تو این کتاب پند تاریخ دیده بود، گفت قال الله تبارک و تعالی فی پند تاریخ. حالا یعنی خدمت قرآن نرسید بود ولی پند تاریخ رو دیده ببخشید. خلاصه میخوام بگیم که آشنایی با این کتاب ها خوبه، هرچند با در نظر گرفتن اقوال تفصیلی که در این جا وجود دارد مجموعاً 6 قول در مسئله مطرحه، البته بعضی تفصیلات دیگری را هم مطرح کردن، منتها مهم این تفاصیلی است که حالا بعداً شاید انشاءالله بتونیم فردا عمدتاً بهش بپردازیم. در این میان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جلد 1 از کتاب طهارتشون مسئله را به صورت مبسوط مطرح کرده و ایشون در مورد اینکه چرا این مسئله را آمده در فصل استعاذه مطرح کرده شبه عذرخواهی کرده و فرموده چون بحث ما بر اساس شرایع هست نه بر اساس مثلا عروه، از شبت خدمتون این که و مرحوم صاحب شرایع این بحث را در فصل استحاضه مطرح کرده نه در فصل مربوط به حیض، لذا ایشون در بحث استحاضه متعرض مسئله ما شده. خودشونم می فرمایند کان مقتضی ترتیب، مقتضای ترتیب اقتضا می کرد ذکر و جواز اجتماع الحمل و الحیزه فی باب الحیز، ترتیب اقتضا میکرد که موقعی که ما بحث حیز مطرح میکنیم بپردازیم به همین که آیا حیز با حمل قابل بفرمایید جمع هست یا نه، ترتیب این اقتضا میکرد. لیکن لما کان بحثنا علا ترتیب شرایع، چون ما بر اساس شرایع داریم بحث میکنیم، شرایع منهج بحثیش با منهج فرق میکنه، وقع بعض المباحث خلاف ترتیب، بعد همیشون فرمان طلبا ناراحت نشید بل امرو سهنه. حالا اینکه اینجا بحث کنیم یا اونجا بحث کنیم جای نگرانی نیست. ایشون بعد از این که اقوال و تفاصیل در مسئله را بیان می کند، از شرف خدمت شما به این که ایفرمد فالمسئلتو لیست من المسائل التي يمكن فيها التمسك بالشبهة والاجماع فلا بد من النظر في أدلة القوم. یه تعبیری اگر یادتون باشه که حتما شما چون از بزرگان هستید یادتون هست، از شبت خدمت شما به این که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایشون برای اثبات این که از شبت محضر شما امکان جمع وجود دارد در این مسئله، از شبت خدمتون این که یه استنادی کرده و مطلبی در اونجا بیان کرده که این مطلب را من خدمتون عرض بکنم که امام رد میکنه فرمایش جناب صاحب جواهر، میگه فالمسئله تو لیست من المسائل التي يمكن فيها التمسک به شهرت و اجماع ارشبت فلابد من النظر فی ادله القوم، یه سراغ ادله ما اینقدر روایت داریم چه نیازی نیست. فرمایش جناب امام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ناظر به کلام صاحب جواهر هست، اون هم رضوان خدا بر او باد، که برای تأیید قول اول، قول اول کدوم بود ایار فضلاء المعاصرین؟ اجتماع عرض شود خدمتون این که اونم اجتماع مطلقا با اون خصوصیات، به شهرت این قول و ادعای اجماع سید مرتضی در ناصریات توسط کرده. جناب سوال جواهر فرموده بعد سید مرتضی در ناصریات ادعای اجماع کرده، فرموده اجماع این اجماع چه هست؟ ها بفرموده ها حجت هست. مد نظر شریف امام این بوده که ما در اینجا روایاتی بفرمایید داریم که نیاز نیست ما تمسک به چی بکنیم؟ آقا به اجماع. و اگر کسی اینا میخوام جواب بدید حضرت عباس، و اگر کسی آمد تمسک به اجماع کرد، یتهم به این که این اجماع اجماع آفریه. یعنی در جایی که ما روایات به اندازه کافی در یه مسئله داشته باشیم، اگر کسی تمسک به اجماع میکنه از باب معید رو چشم، ولی اگر اجماع رو به عنوان یه دلیل مستقل با وجود این همه روایات تمسک به اجماع بکنه، میگن این اجماع اجماعه. یعنی مدرک اجماع نباید روایت باشه، اجماع اجماعه، روایت هم بفرمایید دلیل لفظیه. و بنابراین ایشون میفرمایند که جایی برای فرمایش جناب صاحب جواهر باقی نمیماند که بعدم استناد بده به جناب سید مرتضای بزرگ ما در کتاب ناصریات که ادعای از شبت خدمت شما به این که اجماع میکند. از شبت خدمت شما به این که چون جناب سید مرتضی اگر یادتون باشه ما عبارتشو دیروز خدمتون عرض کردیم، ایندنا ایل ایندنا ایل امامیه حسن ان الحامله قد یکون و معها الحیث کالحائل دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الی اجماع الفرقه المحقه. جناب صاحب جواهر آمدن این اجماع را گرفتن. امام میفرماید مسئله ای که این همه روایت داره چرا سراغ اجماع؟ البته اجماعات سید مرتضی هم خالی از نقص نیست، یعنی اجماعات مورد ادعای جناب سید مرتضی دو اشکال عمده برش وارد کردن و اینه که اجماعات ایشون هم زیر سوال رفته. علاوه بر این که حالا ما این اشکال عرض شبت خدمت شما به این که مدرکی مطرح کردیم در کنارش روایاته، اولین اشکالی که بر اجماعات سید مطرحه اینه که اجماعاتیشون قبل از این که فقهی باشد بفرمایید نه قبل از این که فقهی باشد مبارز می طلبیم، کلامیست. چرا کلامیست؟ به این اعتبار کلامیست، ایشون با ادعای اجماع می دونید در صدد چی بوده؟ در صدد این بوده که بیان کند عرض شود خدمتون این که اگر یه فتوایی در میان امامیه مطرح بوده که نقطه مقابل قول مخالفین بوده، همین فتوای مطرح بین الامامیه را چون نقطه مقابل قول مخالفین بوده این گفته مسئله جزا اجماعیست. یعنی بحث موافق و مخالف عامه و امثال ذلک در ذهن مبارکشون بوده، نه اجماع به معنایی که ما اتفاق العلماء را مطرح میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، اجماعات ایشون یعنی جناب سید مرتضی حتی جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما حتی جناب ابن زهره رضوان الله تعالی علیه هم اجمعین اجماعات علی القاعده است. میگید اجماعات علی القاعده چه است؟ اجماع مؤصل داریم، اجماع منحول داریم، اجماع لطفی داریم، دیگه بفرمایید اجماع مدرکی داریم، اجماع علی القاعده چه اجماعی است؟ این را توضیح بدیم خدمتتون. اجماعات علی القاعده، معنای اجماعات علی القاعده یعنی این، اگر یک فقیهی رفته سراغ ادله و در نظرش حواس علما اینجاست دیگه و در نظرش ادله چی بوده؟ تمام بوده. میگه علی القاعده بقیه هم اگر این ادله را ببینن و بقید آم پس مسئله این میشه علی القاعده. علی القاعده یعنی طبق این ادله عرشبت خدمتون، علی القاعده دیگران هم نظرشون همین هست. پس این اجماع و اجماع مصطلح نیست، در کلمات هم سید مرتضی است، هم در کلمات شیخ طوسی است، هم در کلمات ابن زهره. لذا اینا وقتی ادله مسئله را ملازم کردن، ادله قرص محکم و مولای دردش نمی رفته. چی می فرمودن؟ می فرمودن مسئله اجماعی است، یعنی علی القاعده کل من یراجع الی هذه المبرمدا مدارک و ادله نظرش اینه، پس آقا همینه نظرش، آقا همینه، آقا همینه و کل الجمع من العلماء نظرشون علی القاعده، لذا میشن مسئله اجماع. هرچند خدمتتون این که این هم تا اینجا هرچند مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مفصل وارد این مسئله سوم شده و من اینا را علی اجمال عرض کردم. پس اجمالا در مسئله چند قول وجود دارد؟ آجا قول به اجتماع الحیز مال حمل مطلقا، که آقا دلیل اجمالش هم بیان کردیم، اطلاق ادله. قول بفرمید آقا لا یشتم مطلقا، که در لسان فقها دیدیم که ادله شونم اشاره خواهیم کرد، و قولم به تفصیل، و چند تا تفصیل؟ سه تا تفصیل. اینا از ما طلب دارید که مرحله به مرحله محضر علمای اعلام دامت شوکت هم مطرح کنیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این تنقیشون امشب یه مراجعه بفرمایید اگر نفروخته اید. عرض شد خدمت شما بین که ایشون به قول اولیه اشاره مختصری میکنن مبنی بر جواز اجتماع حیض و حمل، و بعد در مقام مستندات برمیان، البته خودشون تو تنقیح ادله‌ای را برای قول اول از روایات بفرمایید مطرح نکردن، ولی اونه که قائل به جواز اجتماع هستن اون ادله شون ما بیان میکنن. بعد مستندات دیدگاه دوم را بهش پرداختن. تو همین تنقیح نگاه کنید امشب، مستندات دیدگاه دوم چه هست؟ بفرمایید عدم جواز اجتماع حمل با حیض. در مقام اول این مستند دیدگاه دوم را هر شب خدمتتون بررسی میکنن. در مقام اول سه روایت که میتواند مستند اینها باشد، اما هر سه روایت را مرحوم آیت الله خویی برای دیدگاه کسانی که قائل به عدم جوازه بفرمید عدم جوازه، این سه روایت را مخدوش می داند که می خونیم. از شبت حالا مخدوش بودنم عرض می کنیم، بعضی از نظر دلالت مخدوشن، بعضی از حیث جهت صدور. جهت صدور میدونید یعنی چه؟ ایو الفوز آفرین، میگه این تقیتا صادر شده. اینا را بالاخره یا از باب اینکه دلالت تمام نیست یا جهت صدور روایت از باب تقیه وارد شده میفرماید تمام نیست. و در مقام دوم استدلال های بزرگان را، جناب ابن ادریس را که اشاره کردیم، ابن جنید را مطرح میکنه و همه را مردو میرسیم استدلال را ایشون چطوری رد میکنن. بعد به تفاصیل سگانه در مسئله میپردازم. از چه بعد این تفاصیل سگانه فهرست داریم عرض میکنیم. ایشون تفصیل اول را بیوجه میدامد، حالا بیان میکنیم چیه؟ تفصیل دوم را میگه خوبه، اما چون مخالف قول مشهوره، هر شبت خبتون از فتوا دادن بر طبق اون تفصیل احتیاط میکنه، فتوا نمیده. تفصیل سوم را هم بفرمید آقا نیم بذیره، چون مبنای خودش هست. آقا بفرمایید جواز الاجتماع. اما قول اول کدوم بود؟ ای الفضلاء المعاصرین، میخواییم وارد بشیم مفصلا. هل یجتمع الحیض مع الحمل ام لا؟ آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرمایند المشهور بین الفقها این است که قائل به اجتماع حیض با هم شدن. حالا میفرماید یا مطلقا قائل شدن، خودشون نظرش همین بود، یا فل جمله قائل شدن. فل جمله در مقابل بل جمله است. بل جمله عرض شود که معناش اینه که مطلقا، فل جمله یعنی تفصیل دادن، بنابر یک تفصیل پذیرفتن اجتماع حیض و هم را، بنابر یک تفصیل دیگر بفرمایید نپذیرفتن. ایشون میفرماید ما خلاصش در مقابل کسانی قرار داریم، بفرمایید، که محکم میگویند لا یجتمع الحیض مع الحمل. همین که ما بتوانیم فی الجمله ثابت کنیم که حیض و هم قابل جمعن، کفانا ذلک، ولو این که ما خودمون مطلقا قائل به اجتماع هست. از شبت خدمت شما به این که ایشون میفرمد روایات کثیره بر این مطلب داریم، کم نیست، لذا حمله کرد به کی؟ اگه یادتون باشه الان گفتیم به کی حمله کرد؟ به صاحب جواهر. رو چه حساب حمله کرد؟
اشهر هم در روایت مشهورش،
مشهور روایات دلالت بر اینه که ایشون فرمود اشهر، اون البته اون تعبیر دیگری بود مربوط به صاحب جواهر نبود که میخلط مبحث شد با محقق هلی. از شبت محضر شما به این که حمله این که کرد اینه که شما چرا روایات را گذاشته اید به فرمیدا کنار با این همه روایات رفته سراغ اجماع سید مرتضی در ناصریات، با حالی که اجماع سید مرتضی من جهتین به فرمیدا مخدوش است. اولا اجماعاتیشون سبقه کلامی دارد و ثانیا اجماعاتیشون علل قاعده ایست، نه اجماعی است که مورد نظر ماست. بنابراین ایشون معتقدن ما روایات فراوانی داریم که مسئله اجتماع حیض و هم را مطرح میکنن. حالا ارشد یه نکته فقط داره، امشب تلقیه رو ببینید اگر دارید یا کتابخونه مراجعه فرمایید، یه عبارتی است که کمی به ذهن دور از ذهن میاد که مرحوم آیت الله خویی چرا اینطوری فرمودن. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند روایات کثیره بر این مطلب داریم. بازم سوال میکنم چه مطلبی؟ که اجتماع حیض و امر قابل جمع می شود، زنی حامله باشد در این حال حیض، ولی عبارتش رو نگاه کنید، می فرمایند بعضی از اونها صحیح است. یعنی چی؟ بعضی از این و بعضی غیر صحیح است. و بعد میفرماید اشکالی در سند دلالت این روایات وجود ندارد. گرفتید مطلب چه گفتن؟ حالا الان دفعه این چی آخه؟ رمز این همه را سیدانسته نیست. نه این نقطه است. بله؟
دلالت چی؟ روایت صحیحه چی؟ صحیحه نیست دلالتش؟
اشکالی در سند به دلالت، هر دو میگه در سند به دلالت.
صحیح
سندش میگه سند چه مشکل داره؟ اول میگه هم صحیح است هم غیر صحیحه. بعد میگه در دلالت، حالا این گفت در دلالت اشکال نداره، میگفتی ممکنه روایتی بفرمیدا غیر صحیح باشه ولی دلالتش تام باشه، ولی ایشون این را میفرمان، میفرمان روایات صحیحه داریم و غیر صحیحه داریم به اشکالی در سند و دلالت این روایات وجود نداره. حالا اینو همینطوری آفرین، دیگه چیزی داری میفرمایید؟ آفرین آفرین، واقعا الان پول دست تو جیلی کسی دست تو جیل کنه پول بده میشون انصافا خوبه. خیلی آفرین. ببینید این اصطلاح صحیحه که ایشون به کار میبرن و بعد نقطه مقابلش میگه غیر صحیحه، غیر صحیحه نه ضعیف مورد نظر. ما روایت صحیح داریم، روایت حسن داریم، روایت موثق داریم، روایت ضعیف. این که میگه در بین اینها هم روایات صحیح وجود داره، آشا کجا بوده نبوده جمع؟ نه خوش سر سید درگیر دکتر، خدا شفا بده به جناب آقای من. عرض شود محضر شما به این که هم صحیح و هم غیر صحیح، میگیم روایات ما یه بخش صحیح هست با تعریفی که الان براش میکنیم، یه بعضی از روایات بفرمایید حسن است، یه بعضی از روایات موثق است، یه بعضی از روایات ضعیف است. مقصود مرحوم آیت الله خویی این که میگه در بین این روایات هم صحیح وجود دارد و هم غیر صحیح، مقصود از غیر صحیح ضعیف نیست، مقصود از غیر صحیح ای حسنان او موسیقی که به همه اینها، یعنی یا به حسن و موسیقی میگیم روایات معتبر، یا هم صحیح و هم حسن و هم موسیقی در یک تعبیر همه اینا روایات معتبر است.